بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، على أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مبحث بعدی که در اوامر بهش خواهیم پرداخت ان شاء الله، مبحث نواهی است. دو تا بحث اساسی در این مبحث مطرحه، یکی بحث اجتماعی امر و نهیه، یکی هم اینکه آیا نهی از معاملات مقتضی فساد هست یا نه. اما قبل از اینکه به این مطالب بپردازیم، دو تا بحث مقدماتی در نواهی وجود دارد که اونها رو در این چند روزی که باقی مانده از درس در این سال تحصیلی انشاءالله اگر توفیقی باشه خدمتتون عرض میکنیم، و بعد مباحث اصلی رو دیگه فکر کنم بماند برای سال آینده. در خصوص نواهی عرض کردم دو تا بحث مقدماتی وجود دارد. اولیش در خصوص مدلول صیغه نهی است. نهی بر چه چیزی دلالت دارد؟ مشهور بین اصولیین این است که نهی دلالت می کند بر طلب ترک، همان گونه که امر دلالت دارد بر طلب فعل. بر طبق این مبنا، امر و نهی از حیث معنای موضوع له هیئتشون با هم مشترک. معنای موضوع له هیئت در امر و نهی هر دو نسبت طلبی است. اون چیزی که سبب اختلاف اونها میشه متعلقه، متعلق در امر فعل است، در نهی طلب، در نهی ترک است. اما یه بحثی در بین این گروه از اصولی ها در گرفته در خصوص این که آیا متعلق نهی عدمی است، یعنی همان عدم فعل یا ترک، یا وجودی است و عبارت است از کف ترک امر عدمی است، کف امر وجودی. آیا نهی دلالت بر طلب ترک دارد که متعلق عدمی باشد، یا طلب کف که امر وجودی باشد؟ اون چیزی که سبب شده چنین اشکالی، چنین اختلافی بینشون ایجاد بشه، اشکالی است که وارد شده بر تعلق طلب به امر عدمی، مبنی بر این که امر عدمی خارج است از اختیار مکلف و تعلق بعث و طلب به آن امکان پذیر نیست. چرا خارج از اختیار مکلفه؟ اینجوری استدلال کردن، گفتن عدم امریست ازلی و سابق بر قدرت مکلف، قبل از اینکه اصلا مکلفی باشد یا قبل از اینکه قدرتی پیدا بکند، قبل از اینکه تکلیفی متوجه او باشد، این عدم بوده. حالا تعبیر این که عدم بوده هم خودش البته تعبیر درستی نیست. اون تعبیر در... چون صحبت کردن در مورد عدم خیلی مشکله، چون ما وقتی صحبت میکنیم همش در مورد امور وجودی صحبت میکنیم، وقتی میخواییم در مورد امور عدمی صحبت بکنیم اینا با هم قاطی میشه. عدم بوده اصلا خودش معنا نداره. اما حالا دیگه با تعابیر مسامحی داریم صحبت میکنیم دیگه. مسبوق به عدم بوده، حالا اینطوری بگیم. و قدرت نمیتواند تعلق بگیرد به چیزی که سابق بر آن است، بخواد روی اون تأثیر بذاره و اونو ایجاد کنه. بنابراین تعلق طلب به امر عدمی هم ممکن نیست و طلب باید به کف تعلق بگیرد که امر وجودی است. مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال فرمودند که اینکه عدم ازلی خارج از اختیار مکلف است، معناش این نیست که به حسب بقا و استمرار هم خارج از اختیار مکلف باشد. درسته این امر مسبوق به عدم بوده، اما از این به بعد که مکلف قدرت دارد چی؟ استمرارش دیگه نمیتونیم بگیم خارج از اختیار اوست. چرا؟ چون اگر استمرار عدم خارج از اختیار مکلف باشد، طلب فعل هم ممکن نیست. چون چیزی که عدمش خارج از اختیار مکلفه، ایجادش هم تحت اختیار مکلف نخواهد بود. حق هم در این مسئله با مرحوم آخونده. برای اینکه فعل و ترک نقیزینن، اگر یکی از نقیزین خارج از اختیار شد، به ضروره نقیز دیگر هم خارج از اختیار خواهد بود. برای اینکه اختیار اصلا معنایی به جز این ندارد. اختیار یعنی چی؟ یعنی دو طرف نقیز شما بتوانی انتخاب کنی، فعل ترک. اختیار یعنی این، انجام بدی یا ندی. اگر یک طرف این نقیز از اختیار تو خارج شد و شد ضروری، یه طرف دیگر هم در اختیار تو نخواهد بود، چون شق ثالثی نداره که. نقیزه این که دارای شق ثالث نیستن که. امر مردد بین دو چیزه، اگه یکیش خارج شد دیگه اون یکی هم از تحت اختیار خارج خواهد شد. مثل ضدین لا ثالث میمونه، یا بگیم ضدین لا ثالث مثل نقیزه این میمونن. حالا تو ضدین لا ثالث اگه آدم مثال بزنه شاید بیشتر به ذهن بیاد. اگر کسی بگیم اختیار داری یا این فعل یا این فعل، شق ثالث هم ندارد، بعد بگیم در مورد این یکی دیگه اختیار نداری، وقتی اختیار نداری پس در مورد اون یکی هم اختیار نخواهد داشت، چون شق ثالثی نیست. اما حد اکثر چیزی که با این مدعای مرحوم آخون ثابت میشه این است که امکان تعلق طلب به ترک فعل وجود دارد، اما ثابت نمی کند که معیناً طلب به ترک تعلق گرفته نه به کف. میکنی کسی بگه خیلی خوب، ما نمیگیم که به ترک فعل نمیشه طلب تعلق بگیره. میشه، اما هم به ترک فعل میشه هم به کف، به هر دو امکان پذیره. چه دلیلی داریم که به ترک تعلق گرفته نه به کف؟ فلذا مرحوم آیت الله روحانی استدلالی بیان کرده برای اینکه اثبات کند در جایی که امکان داشته باشد تعلق طلب به ترک فعل، به ضروره باید طلب به ترک فعل هم تعلق بگیرد و به کف نمیتواند تعلق بگیرد. در این استدلال ایشون اینطور میفرماید که کف امری است نفسانی، در حالی که تکلیف اگر بتواند به امور خارجیه ای که مصالح و مفاسد مترتب بر آنها هستند تعلق بگیره، وجهی ندارد که تعلق بگیرد به امر نفسانی. و فرضم بر اینه که ترک فعل دارای مصلحته و تعلق طلب هم به اون ممکنه. یک وقت شما میگی از سر ناچاری، ما میگیم تکلیف تعلق گرفته به امر نفسانی چون به شیء امر خارجی امکان تعلق ندارد. این بازی حرفی. اما اگر امکان داشته باشد که به امر خارجی تعلق بگیرد، دیگه وجهی ندارد بیاد به امر نفسانی تعلق بگیره. چرا؟ چون تکلیف تابع مصلحت و مفسده ایست که در فعل و ترک است. و چون ترک الفعل در اینجا مصلحت دارد، امکان تعلق تکلیفم به آن وجود دارد، وجهی برای اینکه تکلیف به چیز دیگری تعلق بگیرد وجود نخواهد داشت. به خود ترک الفعل باید تعلق بگیره. مؤیدش هم اینه که در مورد اوامر کسی گمان نکرده که امر تعلق گرفته به اراده فعل، چون کف و نفس که امر نفسانی است در برابرش میشه چی؟ اراده فعل، که اونم امر نفسانی است. کسی نگفته طلب تعلق گرفته به اراده فعل نه به خود فعل. چرا؟ برای اینکه مصلحت در خود فعله، تکلیف هم به خود فعل میتونه تعلق بگیره، چرا به اراده تعلق بگیره؟ در اینجا هم همینطور، مصلحت در ترک فعله، تکلیف هم به اون میتونه تعلق بگیره، چرا به کف و نفس تعلق بگیره؟ وجهی براش وجود ندارد. خب این مبنای مشهور. اما برخی از متأخرین اصولی ها قائل به این شدن که مدلول نهی طلب ترک نیست، بلکه زجر از فعل است. دلیل اون رو هم این دونستن که نهی ناشی از مصلحت لزومی در ترک فعل نیست. اینطور نیست که بگیم چرا شارع نهی کرده؟ چون ترک فعل مصلحت لزومی دارد، که بگیم نتیجهش تعلق طلب می شود به ترک فعل، بلکه نهی ناشی است از مفسده لزومی در فعل. فعل است که مفسده دارد، نه اینکه ترک فعل است که مصلحت دارد. وقتی فعل مفسده داشته باشد، این سبب می شود که اجتناب و احتراز از آن لازم شود. پس نهی دلالت بر زجر از فعل می کند، نه بر طلب ترک آن. بنابراین مبنا تفاوت امر و نهی در متعلق اونها دیگه نیست. در چیه؟ در مدلول هیئت. هیئت در امر دلالت بر طلب دارد یا نسبت طلبیه، چون معنای حرفیه دیگه، معنای نسبی باید برسون، نسبت طلبیه. در نهی دلالت بر نسبت زجریه. مدلول هیئت در امر و نهی با هم مختلف خواهد شد. اما مرحوم آیت الله روحانی فرموده ما میتونیم ملتزم بشیم به این که اون چیزی که در نهی انشاء می شود بأس به ترک است، در حالی که اون چیزی که عرف از نهی می فهمد چیزی به جز منع و زجر نیست. اگر بگیم عرف چی می فهمه؟ عرف منع و زجر می فهمه. اما اگر بگیم با نهی چی داره انشاء میشه؟ بأس به ترک داره انشاء میشه. چطور این امکان پذیره؟ میفرماید وجهش اینه: غایت تکلیف چه وجوبی باشد چه تحریمی، وقتی شارع داره تکلیفی رو بیان میکنه یه غایتی دارد دیگه، داعی داره از این. حالا این تکلیف میخواد وجوبی باشد یا تحریمی باشد، غایت چیه؟ غایت این است که برای مکلف جعل داعی شود و اونو تحریک بکنه به متعلق تکلیف، به گونه ای که متعلق از روی اراده مکلف صادر بشه. در باب نهی اون چیزی که قصد می شود مکلف اراده خود را در آن اعمال کند ترک و عدم الفعل است و نظری به اراده، به اعمال اراده مکلف در فعل وجود ندارد، برخلاف امر که نظر به چیست؟ به اعمال اراده در فعل. در نهی نظر به اعمال اراده است در ترک. بنابراین واقع نهی چیزی نیست به جز قصد مولا برای تحریک مکلف برای اعمال اراده در ترک الفعل. اما طلب ترک همانطور که می تواند بالمطابقه انشاء شود، به واسطه لازم آن هم می تواند انشاء شود. لازم طلب ترک چیه؟ انزجار از ترک، لازم ترک الفعل انزجار از فعل. بنابراین شارع آمده در نواحی، حالا بحث شارع نداریم، هر مولای عرفی هم همین، وقتی میخواد نهی کنه داره ظاهرش این است که منشأش همان انزجاره، اما این انزجار منشأ واقعی نیست. منشأ واقعی چیه؟ تکلیف واقعی چیه؟ لازم آن است که همان ترک الفعل باشه. ملزوم بیان شده اما اراده لازم شده. پس منشأ اگرچه در ظاهر و به نحو عرفی انزجار است، اما در واقع چیست؟ ترک الفعل است. چرا؟ برای اینکه داعی از جعل تکلیف چیزی نیست به جز اینکه مکلف اراده خود را اعمال کند در ترک الفعل. اما اشکالاتی به فرمایش مرحوم آیت الله روحانی وارده. اولا ایشون فرض رو بر این گذاشتن که تکلیف لزوماً به معنای جعل داعی برای تحریک و بأس مکلف است. اون وقت میگن در اوامر بأس به چیست؟ به فعل. در نواهی بأس به ترک. در حالی که تکلیف میتواند برای جعل داعی باشد، برای انزجار. چرا بأس؟ تکلیف میتواند به این جهت باشد، مولا میخواد داعی ایجاد کند در مکلف برای انزجار، نه برای بأسش. که با منع و زجر از فعل صورت میگیرد. و اصولا بأس به امر عدمی معنای محصلی اصلا نداره. عدم که نمیتواند متعلق چیزی قرار بگیره. چطور شما میتونی فرض بکنی که عدم متعلق قرار گرفته؟ وقتی متعلق قرار میگیره یعنی چی؟ یعنی طرف نسبته. چطور میتواند نسبتی برقرار شود بین یک چیز و هیچ؟ نسبت اصلا متقوم به چیست؟ به طرفین خود. وجود نسبت به وجود طرفینشه. درسته یا نه؟ معنای اسمی همینه دیگه، معنای حرفی. وجود استقلالی نداره، وجودش به وجود چیه؟ طرفین نسبته. اگر یک طرف بشود معدوم، نسبت هم چی میشه؟ میشه معدوم. بله، یک وقت شما مفهوم عدم را در نظر میگیرید. مفهوم عدم معنای اسمی داره، موجودم هست. اما ما در مورد مفهوم عدم صحبت نمی کنیم، در مورد عدم صحبت می کنیم. مفهوم عدم خودش معدوم نیست، موجوده. ما داریم در مورد خود عدم صحبت می کنیم، نه مفهوم عدم. عدم چگونه می خواد طرف نسبت قرار بگیره؟ علاوه بر این که در استدلال کسانی که گفتند نهی به معنای زجر از فعل است، عرض کردیم دلیلی که بیان کردند این بود، گفتند جهتش این است که نواهی تابع مفاسد موجود در فعلند، نه تابع مصالح موجود در ترک فعل. شرب خمر است که مفسده دارد، نه اینکه بگیم ترک شرب خمر مصلحت دارد. پس نمیتونیم بگیم نهی به معنای طلب ترک است، چون این منوط بر این است که ترک الفعل مصلحت داشته باشه. مرحوم آیت الله روحانی در پاسخ به این اشکال فرمودند که همانطور که فعلی که دارای مفسده است دارای کراهت است، ترک آن هم دارای محبوبیت است. شرب خمر اگر بگیم مکروه است، مولا نسبت به آن کراهت دارد، ترک شرب خمر چیه؟ محبوب مولاست. پس میتواند ترک شرب خمر متعلق طلب قرار بگیره. چون محبوب موروثه. اما این حرف رفع اشکال نمی کند. اگر یادتون باشه توی فکر کنم بحث عرض شود که مقدمه واجب شبیه این مطلب گذشت، عرض کردیم که آن چیزی که ملاک جعل حکم و تکلیف است، مصلحت و مفسده موجود در متعلق تکلیف و حکم است، نه محبوبیت و مبغوضیتی که ملازمه دارد با اتیان و ترک فعل دارای مصلحت یا با ترک و اتیان فعل دارای مفسده. هر فعلی دارای مصلحت باشد، اتیان آن محبوب است، ترک آن مبغوض است. هر فعلی دارای مفسده باشد، اتیان آن مبغوض است، ترک آن محبوب است. اما اون چیزی که ملاک جعل تکلیفه، این محبوبیت و محبوبیت و مبغوضیت نیست، چون این محبوبیت و مبغوضیت خودشون تابعن، مطبوع نیستن. تابع چیان؟ تابع مصلحت و مفسده. اونم تازه ملازمه بینشون هست. یعنی چیزی که دارای مصلحت باشد فعل آن ملازمه دارد با محبوبیت، ترک آن ملازمه دارد با مبغوضیت. پس این مسئله‌ای که ایشون میگه اشکالو برطرف نمی‌کنه. کسی نگفته تکالیف تابع محبوبیت و مبغوضیتن، چون محبوبیت و مبغوضیت مال مرحله بعد از تکلیفه، مال جایی است که به واسطه وجود مصلحت یا مفسده تکلیف تعلق گرفته. حالا اگه تکلیف رو به جا بیاوری در نزد مولا محبوب است، ترک بکنی در نزد مولا مبغوض است. نواهی تابع مفاسدند، همان گونه که اوامر تابع مصالحند. اگر این طور باشه که شما میفرمایید، پس در مورد امر هم ما می توانیم بگیم امر یعنی زجر از ترک فعل. در حالی که این حرف معنا نداره. همان گونه که زجر از ترک فعل معنا نداره، طلب ترک فعل هم معنا نداره. چرا زجر از ترک فعل معنا نداره؟ چون میگید فعل خودش واجد مصلحته، چیزی که مصلحت دارد طلب می شود. در اینجا هم فعل خودش دارای مفسده است، چیزی که مفسده دارد از آن منع می شود و زجر صورت می گیرد. مضافاً بر این که اگر منشأ بتواند بالمطابقه جعل شود، وجهی برای این که بالملازمه جعل شود وجود ندارد. شما میگیم منشأ واقعی چیه؟ طلب ترک. این خودش هم قابلیت انشاء بالمطابقه دارد. خب دارد، چرا با لازمش داره جار میشه؟ این همون اشکالی که خودتون در مورد تعلق طلب به کف گفتید. گفتید کف امر نفسانی است. در جایی که بتواند به فعل خارجی طلب تعلق بگیره، به امر خارجی تعلق بگیره، معنی نداره به فعل نفسانی تعلق بگیره. این همین حرف ما در اینجا میگیم. چیزی که بالمطابقه قابلیت انشا دارد، چرا بالملازمه انشا شود؟ این امر عرفی نیست اصلا. میگیم اون چیزی که مراد واقعی است الفه. الف رو هم میشه انشا کرد، اما من میام با لازمش انشاء میکنم. چرا؟ چه وجهی داره؟ پس فرمایشات مرحوم آیت الله روحانی در اینجا قابل التزام نیست. اما مرحوم شهید صدر آمده صورت مسئله رو اصلا خواسته استدلالی کنه، دلیل بیاورد برای اینکه چرا باید بگیم نهی منع از فعل است نه طلب ترک آن. طلب ترک آن اصلا نمیتواند باشه، که انشالله اینو جلسه بعد اگر عمری باشد خدمتتون عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.